سلسله نمایش های درمانی راه، این قسمت سراب. بازیگران: فرزان برومند، مهدی قوی دل، مهران مولایی، لیلا شهبازی، حمیده خرادپور، آروشا خمسه. کارشناس مشاور روانشناسی: حمیده خلدی. تحصیلگر و کارگردان: میلاد جباری مولانا. تهیه کننده: سجاد کلبادی نژاد. قسمت دوم.
سلام علیکم و یه سلام گرم شبای ماه رمضونی به همه اون کسایی که دارن صدای ما رو میشنون. ما دوباره امشب اومدیم پر انرژی. بدونید که ما توی نمایش راه اومدیم که با هم یه راهی رو پیدا کنیم، هم بر خودمون هم بر کسایی که دنبال راه هستن. یه دیالوگی بود میگفت برای رسیدن به خدا راه های زیادی وجود داره به عدد همه انسان ها. شاید اون یه سریال کمدی هم معروف بود این دیالوگ، اما واقعیتش همینه. به عدد انسان ها راه برای رسیدن به رستگاری زیاده و هر آدمی راه خودش رو داره. ما توی راه اومدیم بگیم که میخواییم با هم راه پیدا کنیم، هر کدوممون راه خودمون. حالا که شما همراه ما هستین، حالا که شما هم کنار ما هستین، دوست داریم که توی راه با شما همراه بشیم. شنوندگان عزیز رادیوی وزین نمایش، بینندگان عزیزی که از پلتفرم های مختلف دارید ما رو میبینید، اینجا برنامه نمایش درمانی راهه و قراره که ما داستانی که دیشب و الان شما تقریبا خلاصش رو از دیشب شنیدید رو با هم ادامه بدیم و مرور کنیم. احمد قصه‌مونو، اینو برای کسایی میگم که از امشب به ما اضافه شدن، احمد قصه‌مونو که شناختید، ما دیشب امیر حیدری کاپیتان تیم ملی هاکی روی یخ رو هم داشتیم که امروز هم من ازش خواهش کردم که دوباره بیاد و چون حال خوبی داشتی شب تو برمامون باش ادامه بدیم و ببینیم که چه اتفاقی رو میتونیم جلوتر با هم رقم بزنیم. خیلی خوب، یه نکته دیگه هم بگم. بیاین تو این شبای ماه رمضون، تو این شبایی که واقعا دلای همه آماده است برای اینکه حتی بچه کوچیکا، شما دقت کردین بچه کوچیکا تو خونه چه ولوله‌ای دارن تو شب ماه رمضان؟ مثلا جنگ میکنن و دعوا که آقا من صبح باید بیدار شم، سحری باید باشم، نمیدونم سر سفره افطار باید باشم، و این حال هوا توی خونه ها و توی در از بچه ها هم حتی دیده میشه. تو این شبایی که همه مهربونن و این انگار یک نسیم خنکی و نسیم مهربانی، خنک مهربانی خدا روی شهرها، روی دل آدمها به وزیدن گرفته، دلامون نرمه آرامه. بیایم دعا کنیم برای اونایی که گرفتارن تو این شبها، گرفتار به راهی که شاید اشتباه رفتن. دعا کنیم همه تو این راه سر به راه باشن. الان وقتشه که بریم خلاصه از قسمت‌های قبل رو با هم بشنویم و برگردیم ببینیم داستانمون امروز به کجا ختم میشه. احمد قصه ما اولین بار رائد دوستش مسیر اعتیاد رو براش هموار کرد. دو سال پیش توی سرمای زمستون کنار خیابون جلوی چشمای احمد میفته و تمام میکنه. توی فیلم ها این صحنه ها رو با موسیقی غمگین معمولا به تصویر میکشن، اما احمد واقعا اون شب هیچی نشنید چون خودش هم حالش خوب نه. نمیدونم، حالا یه ساله که احمد تنهاست، خانوادهش دیگه نیست، شاید ازش بریدن، شاید دیگه امیدی بهش نداره، شاید منتظرن که خودش یک کاری کنه. و اما امشب اینجاست، البته نه به عنوان یک قربانی، به عنوان یک کسی که من بهش میگم جنگجو، بهش میگم که تو یه راهی به برگشت داری و هنوز راه برگشت برات باز.
وقتی تو آینه آخرین با خودم رو دیدم چشام داشت خودم مسخره میکرد. آقای مولانا، من هیچی دیگه واسه از دست دادن ندارم. آقای مولانا، تمام زندگی ما دادم رفته، خانوادم، شرفم، آبروم، مادرم، همه رفتن و تنها.
اولین باری که مواد استفاده کردی فکر میکردی که چه اتفاقیه؟ داری کنترلش میکنی؟
اولین بار آره، راهب به من گفت منم معتاد نیستم بکش، ولی انقدر ادامه پیدا کرد که دیگه کلن به خودمون اومدیم، دیدیم معتاد شدیم، دیدیم دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم، اون داره ما رو کنترل میکنه.
امیر رو خب من میشناسمش، سال هاست میشناسمش. امیر در رشته‌ای که داره کار انجام میده بسیار سخت گوشه. من بازی‌های نفسگیر ایشون رو در سطح بین‌المللی هم دیدم که اینقدر توان و جنبش و خروش و اتفاقات اینچنینی داره و از اونجایی که امیر رو میشناسم میدونم که خیلی روحیه حساسی هم داره در موارد مشکلاتی که به هر حال توی زندگیش داره.
و از اون شب دوستای بسیار زیادی اومدن، خیلی چیزایی در اختیار میخواستم بذارن و من قطع رابطه‌های زیادی کردم و من همون موقع گفتم که خدایا من آدم ضعیفی نیستم، فقط ازت خواهش میکنم که نه منم دارم نه چیزی، فقط منو نجات بده. من دوست ندارم اون مادری که اون سختی ها رو کشیده با چشام دیدم برگرده و یهو ببینه با یه بچه‌ای بعد از 2 سال مواجه شده که گرفتار اعتیاد شده.
یعنی تو هم یه دایره ای از دوستات رو خط زدی، شما هم نکته اینه درسته؟
شاید بگم 70-80% دوستای عزیزم رو هم از نظر اعتیاد از دست دادم و خیلی هاشون رو خودم قطع رابطه کردم به خاطر اینکه اون آسیب رو نبینم.
راهکار درستیه به نظرتون دوستان؟ یه دقیقه امی جان، یه نفر با صحبت های شما مخالفه، میخوام ببینیم که دایره خط زدن دوستانی، میکروفون رو بدیم بهشون، ببخشید چرا مخالفین با این قصه؟
سلام و عرض ادب. اولا تبریک میگم که تونستین از این بحران خارج بشین. حالا من درسته که مخالف بودم با حذف دوستانتون، ولی تبریک میگم که خودتون رو از اون شرایط نجات دادین و قوی بودین.
خیلی ممنون،
سلامت باشین. و خب این نظر شخصی منه، به نظر من ما هیچ وقت نمیتونیم انسانهای دیگر رو چه بد باشن چه حالا خوب باشن حذف کنیم و ما باید بتونیم خودمون تو اون شرایط خودمون رو بالا بکشیم.
من دیگه هیچی واسه از دست دادن ندارم آقای مولانا. چرا نکنم؟ چرا ترک نکنم؟ آره اومدم که ترک بکنم. من ذره ذره آب شدم آقای مولانا. من به خاطر یه رفیق، به خاطر یه آدمی که یه پک نزنه به اون مواد، خودم موادی شدم. من میخواستم اونو بکشم بیرون، خودم اینجوری شدم. خودم رفیق اگه تو بکشی منم میکشم ها. اون مرد ولی من هنوز توش موندم. شاید نفرهای بعد نوبت من باشه.
من دوباره سلام میکنم به سرکار خانم خلدی، کارشناس روانشناسی برنامه. خانم خلدی سلام میکنم به شما.
من هم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان و حضار گرامی عرض ادب.
بله حضار گرامی هم هستن. قانون نمایش هم که گفتیم دیگه، توی 10 ثانیه فکر کردن شما حتما نقاب میزنید و یعنی اون ماسکو میزنید و توی منزل هم که تشریف دارین چشماتون رو ببندین. فلسفهش هم اینه که بدون دیدن قضاوت کنیم، یعنی ظاهر آدم ها رو نبینیم قضاوت کنیم. حالا قضاوت کنم از اون تصمیم گیری کنیم. گفته با قانون خودمون دارم نقض میکنم. ما توی نمایش قضاوت نمی کنیم. یادتون باشه خوب شد گفتم، اصلا این اشتباه تحت لفظی اتفاق افتاد که دوباره به خودم و شما یادآوری کنم که ما توی این نمایش قضاوت نمی کنیم. قرار فقط کمک کنیم. خیلی خوب، امیر حیدری، احمد رو چطور دیدی آقای حیدری؟ از دیروز تا حالا بهش فکر کردی یا نه؟ از دیشبی که از اینجا رفتی و احمد رو تو اون حال هوا دیدی و الان هم که کنارت نشسته، چطور حالت؟ اینجوری بگم بهتر.
خیلی ممنونم از دعوت مجدد و اینکه از دیشب تا حالا به قصه احمد که فکر میکردم یه چیزی ذهنمو مشغول کرد که احمد 6-7 بار تصمیم گرفته بوده که بره ترک بکنه و اگه دفعه اولش بود یا دومش بود مطمئنن مادرش و پدرش با آغوش باز بغلش میکردن. چون دفعه 7 بوده یه ذره سخت میتونستن بهش اعتماد بکنن و اینکه هیچ پدر مادری بعد بچه‌شون نمیخواد و مطمئن باشید که 100 دیگه بره شاید اون یه تلنگر بوده که احمد به خودش میاد. این برداشت من بوده تا اینجا هست.
خیلی خوب، یه نکته‌ای داشتی دیشب میگفتی در رابطه با اون دستی که باید کمک کنه. یادت باشه ما دیشب در رابطه اون دستی که باید به احمد کمک کنه داشتیم حرف میزدیم. یه نکته شما میخواستی بگی که حالا دیگه وقت برنامه‌مون اجازه نداد. میخوام اون نکته رو هم بگی و ببینیم که نظر شما در رابطه اون دسته چیه.
مسلماً اون دسته روی زمین دعای پدر مادرمونه و اون انرژی که از خدای خودمون میگیریم. من تو اون شرایط بدی که بودم اون اتفاقا میخواست برام رقم بیفته که یک بیمار دیگه اضافه بشه به احمد جان. من یه تصمیم میگرفتم، بهم گفتن که تو تنها جوونی هستی که میتونی بین این همه نوجوان انتخاب بشی و با تیم بزرگسالان اعزام بشی به جام جهانی و خیلی سخت بود، شاید هم دست نیافتنی. من گفتم کدوم راه رو انتخاب بکنم؟ آیا یه راهی انتخاب بکنم که مادرم اگر از مسافرتش برگشت پسرش رو دید و همه اون اتفاقایی که تو تلخی فوت پدرم کشیده بود اون اتفاق براش بیفته، اون صحنه بیا جلو، باز دوباره اون قرص خوردن رو ادامه بده، یا اینکه نه برم تلاش بکنم ببینم من میتونم همون یه نفره باشم که جام جهانی برم. و چون من اون موقع ریجکت شده بودم، یعنی نرفته بودم، من دیگه اروپا سخت میتونستم برم. اینکه تنها راه دیدن مادرم بعد از 2 این بود که انقدر تلاش کنم اون یه نفره من باشم و مادرم رو توی جام جهانی ببینم و خدا رو صد هزار مرتبه شکر خیلی تلاش کردم. خدا شاهد روزهایی با درد میخوابیدم، گریه میکردم، گفتم فقط من هدفم جام جهانی است، چون من قهرمانی آسیا دیده بودم، نایب قهرمانی آسیا دیده بودم، بهترین گلزن آسیا شده بودم، من هر نوع مقامی که میخواستم و داشتم. من فقط جام جهانی تو کارنامم اون سال کم بود، خیلی هم سختم بود، خیلی براش تلاش کردم. 9 ماه تو اردو بودم، وزن کم کردم، 1001 مشقت تو اون داستان. و اینکه
همون نه رو گفته بودی بکن.
خب من بالاخره دوستای زیادی از دست داده بودم، همون که همونطور که شب قبلم عرض کردم خدمتتون. خب من دایره رفاقتمو عوض کردم و اینکه خیلی کسا رو راه نمیدادم. من 8-9 شب میخوابیدم، 5 صبح میرفتم سر تمرین و کمک میخواستم از همونی که قرار دست احمدو بگیره ان شاءالله که ایشون هم نجات پیدا بکنه
ان شاءالله.
و اینکه انتخاب شدم، اسممو روزی که تو لیست دیدم نمیتونم بهتون بگم که چه حسی داشتم. زانو زده بودم، گریه میکردم که واقعا تونستم، یعنی من میرم. و اینکه اعزام شدم و مادرمو بعد از 2 سال توی جام جهانی دیدم و بغلش کردم، همون اولین صحنه که رسیدم دقیقا یادم نمیره، توی مترو هاپانهوف آلمان بود تو دوسلدورف، اون صحنه رو شخ یادم نمیره، دویدیم بغل هم، هنوزم فیلمشو دارم، نگاه میکنم، لذت میبرم و همین رو ادامه دادم. خیلی هیچ وقت خسته نشدم.
خیلی ممنونم. من یه نکته بگم، من صحبت های امیر که داشتم مرور میکردم، امیر با یه نه شروع کرده، اما واقعا مسیری که طی کرده مسیر راحتی نبوده، این هم سختی داشته، این هم اذیت داشته، یعنی میخوام بگم حتی مسیر درستم سختی خوشو داره. حالا حتما تو در مسیر غلطم بری باید سختی رو تحمل کنی. یاد جمله از استادم افتادم، میگفت تو باید رنج آن چیزی که درش قرار گرفتی رو بپذیری. اگه قرار قهرمان بشی یا مثلا بری زحمت بکشی برای مثلا در تیم ملی، باید بری رنج تمرینای سخت و اردوهای طاقت فرسا رو بگذرونی. و حتی دقیقا نقطه مقابلش هم هست، یعنی تو اگر میخوای مسیر کجم بری شروع میکنی، اما رنج ضعیف شدن، به هم ریختن چهره، دوری از خانواده، اینا رنجاییه که به هر حال هست. بس به نظرم این استادمون گفت رنجمون رو درست انتخاب کنیم، اتفاقی که قراره ما براش رنج بکشیم چیست، انقدر ارزش داره که ما رنجش رو تحمل کنیم یا خیر. من با امیر نکته پایانی اگر داره بشنویم، با امیر خدافظی کنم. میخوام احمد رو بریم ببینیم که تا اول نمایشی سرحاله ببینیم که چه اتفاقی میتونه باشه، چلو ببریم. همین جان نکته ای اگر داری برای احمد.
جناب مولانا عزیز، وقتی مسیرها که سخت‌تر میشه بیشتر امتحان میشی، بیشتر مردم دوست دارن بیان که شما رو از اون جایگاه بکشن پایین. شما حتی اگه تو جامعه خوش تیپ بگردین، اون دوستت نتونه اون تیپو بزنه، حتما یه راهی برات پیدا میکنه که شما رو بکشه پایین. این تازه ساده ترین حالتشه و من امیدوارم هیچ کسی این موضوع خانمانسوز، موضوع بیماری هیچ وقت خانواده هیچ عزیزی نره. و اینکه آرزوی سلامتی میکنم برای خودشون و تمام دور.
خیلی متشکرم امیر جان، من تو رو به خدا میسپارم. البته هست امیر تا پایان این قسمت هر کسی سوالی داشت میتونه از آقای حیدری بپرسه. عرض به حضورتون بریم سراغ احمد. احمد داشتیم میگفتیم تو آخرین صحبتی که دفعه پیش داشتیم، این که به این رسیدیم که یه دستی باید بیاد تو رو کمک کنه.
آخه کی به من اعتماد میکنه؟
من فکر میکنم که هنوزم هستن کسایی که بتونن تو رو کمک کنن، شاید همین نزدیکی ها.
نمیدونم،
همین دوروبر، مثلا شاید مادرت.
مادرم منو دیگه قبول نداره آقای مولانا، من اینقدر بهش بد کردم دیگه منو قبول نداره. کجا میام؟
شاید قبولت کرد. شاید این بار در برات باز کرد.
هفت بار اومدم سمتت، هفت بار گفتم ماما من دیگه سمتش نمیرم، دوباره خودم زدم زیر حرف خودم. چجوری میخواد به من اعتماد کنه؟
این میگوی که الان بری جلو مادرت این چیزایی داری برای ارائه دادن ها؟
من واقعا این دفعه میخوام از این منجلابی که توش افتادم بیام بیرون، ولی دیگه روم نمیشه برم به مادرم بگم من نمیخوام برم سمتش دیگه، من میخوام آدم بشم.
میکنی الان چی قوی تر از توه؟
وسوسه. من دارم با وسوسه میجنگم، نمیدونی هیچ کدوم از اینا که اینجا نمیدونن وقتی وسوسه میاد سراغت چه حیوانی میشی. فقط میخواد بکشی، فقط میخوای بکشی که از اون حالت بیای بیرون. ازش که نشه میشی نمیدونی، نمیدونی چه دوزی میشی، چه دروغگوی میشی. شما هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمی، شما درکش نکردی.
همه حق میدم، حق میدم که بی‌حوصله بشی، عصبانی بشی، اما بدون این حال بدیه لحظه خطرناکی ها.
آقای مولانا تو خودت شده تا حالا یه شب اقعد یه شب با شکم گشنه رو کارتون مقامی، شده که از سوز سرما بدنت بلرزه، یه سوراخی پیدا بکنی که توش حداقل نمیری.
نه نشد، اما میخوام بگم که من میفهمم تو رو الان، شاید الان نفهمم اون وسوسه که تو داری میگی چیه. اصلا بذاریم اینجوری بده، بذار اینجوری بده، ما شاید اصلا نفهمیم تو داری چی میگی، چون هیچ کدوممون درک نکردیم این وضعیت و این حال و این اتفاق. اما این نکته دارم دیگه، میخوام بگم این حال بدی که تو داری تو رو ممکنه به دو تا راه مختلف بکشونه. اولین راه اینه که تو به تای شاه دوباره ادامه بدی این مسیر رو. دومین راه اینه که نه، این حال بدیه یه راه جدید برای تو باز کنه، یه تلنگر بشه، نذار راه اولی اتفاق بیفته.
من باید کمکم کنم، من باید یکی دستمو بگیره.
ما اینجوریم که کمکت کنیم واقعا، من همه آدمایی که اینجا هستن، بچهای هامیشهر، بچهایی که هستن، امیر حیدری، همه اون کسانی که مهمون برنامه حتی میان، به نظرم اومدن کمکت کنن. امروز یه نفری هم اومده کمکت کنه که من میخوام اول یه نقاب بدید به احمد. بچه‌ها یه نقاب سفید بدید به احمد، یه ماسک سفید یکی بده احمد، بدید من به احمد میدم. بذارید من این ماسکو بدم به احمد. احمد این ماسکو بزن، یعنی تو دستت نگه دار جلو صورتت. میخوام یه مهمون دعوت کنم که شاید اون دسته باشه برای تو، مهمونی که امروز من میبینم داره بیتابی میکنی، یعنی اون بیتابی هست و من اجازه نمیتونم بدم که این بیتابی ادامه پیدا کنه. تو گفتی پس کدوم دست میتونه نجاتت بده ها؟ منم گفتم شاید یه دستی همینجا.
سلام احمد، تو فکر میکنی من ازت بریدم؟ تو فکر میکنی من دیگه هیچ احساسی نسبت به تو ندارم؟ که هیچ وقت به یادت نیستم، که اصلا تو رو به عنوان پسرم نمیشناسم؟ نه احمد، من هر روز به تو فکر کردم، هر روز دنبال این بودم که از یه طرفی یه خبری ازت بشنوم، اما تو میدونی پسرم، این مسیری که تو انتخاب کردی، این آتیشی که توی زندگیت انداختی، همش منو سوزوند. من وقتی نگات میکردم همش فکر میکردم هنوز همون پسر بچه‌ای که تو بچگیت همیشه صدا میکردی مامان. قلبم تون تون میزد، ولی منم خسته شدم، خسته از سالها انتظار، خسته از هر بار دروغ شنیدن و دوباره برگشتن. اما با همه اینا احمد، من هنوز مادرتم. هنوزم وقتی تو چشمای تو نگاه میکنم، با اینکه میدونم این راه خیلی سخته، اما بازم بهت ایمان دارم. میدونم که این لحظه هم مثل همه لحظه ها که میتونی راحت ازش بگذری، میتونی بگذری ازش، اما این بار من اینجا، این بار من دیگه ازت نمیگذرم، دیگه ازت نمیترسم، دیگه نمیترسم که شیشه های خونه رو بشکنی، دیگه نمیترسم که از زیر کتک زدن اون همسایه ها بیان نجاتم بدن. اینجا تا این مسیر رو با هم بریم.
مادر احمد یه چیزایی گفت که من خودم خیلی متعرض شدم، خیلی حال بدیه ها. هیچ بچه واقعا دلش نمیاد که دست روی مادرش بلند کنه یا شیشه های خونه رو بیاره پایین یا هر چیزی شبیه به این. چی میشه که آدم به این فضا میفته؟ چی میشه که یه همچین اتفاقی میفته واقعا؟ چه بلایی سر آدمیتمون میاد که این اتفاق میفته؟
یه جاهایی آقای مولانا اصلا دیگه انگار مغزش رد داده بود، اصلا نمیدید منو. مگه میشه یه بچه مادرشو نبینه؟ مگه میشه از مادرش بگذره؟
این شبه ماهرمزونه مادر، یه چیزی به احمد بگو، شاید تو این ماهرمزونیه که گفتم اون نسیم محبت خدا وقتی روی دل آدم هاست خیلی چیزها رو میتونه تغییر بده.
بله اینجا تا بهت بگم، هر وقت خدا تو رو ول کنه که هیچ وقت ولت نمی کنه، منم اون وقت رهات میکنم. ببین پسرم، توی ماه رمضون وقتیه که همه ما به کارامون، به خودمون فکر میکنیم که خدا چجوری به ما دوباره یه فرصت دوباره بده. الانم داره به تو فرصت میده.
خیلی خوب، خواهی شما بشینین مادر، ما اذیت نکنیم شما.
ممنونم.
اینم دست قشنگ نیست؟
چرا، خیلی قشنگه، خیلی. من باید این دفعه دیگه تری کنم، یکی از امیدهای اصلیمه. وقتی میبینم مادرم جلو مای ساده داره اینطوری حرف میزنه، بابا منو ببخشید.